بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لبنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. صلوات خير. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سئلت عن مولاتنا فاطمة عليها سلام الله عن خيار الرجال فقالت ألينهم مناكبة وأكرمهم لنسائهم. وقتی دل شیدائی می رفت به بستانها بی خویشتنش کردی بوی گل و ریحانها. گه ناله زدی بلبل گه جامه دریدی گل. با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. ای ذکر تو بر لبها وی مهر تو در دلها وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها. تا خارقم عشقت آویخت در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چنین خاری از پای در اندازد باید که فروشوید دست از همه درمانها. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل امیر المؤمنین سلام الله علیه سه جمله دارن درباره محبت و صلوات و سلام بر پیامبر خدا. جمله اول می‌فرماید درود و صلوات بر پیغمبر خدا تأثیرش قوی تر است برای از بین بردن گناهان از اثر آب بر آتش. آتش مظهر غضب خداست، آب مظهر رحمت خداست. همه موجودات عالم ظهور یک اسم یا چند اسم خدای متعالند. کوها مظهر جلال و جبروت حق تعالی، انسان مظهر همه اسماء خدا میتونه قرار بگیره و لذا در خلقت انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. درباره انسان فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. موجودات عالم مظهر یک اسم یا چند اسم محدوده. آب مظهر رحمته، حیات همه موجودات به آبه و آتش ها را هم آب خاموش میکنه با رحمت. این خودش یه بحث خیلی قشنگی. فقط اشاره کنم که رحمت خدا بر غضب غالبه، مساوی نیست. اگر مساوی بود خیلی کار ما مشکل میشد، یعنی اگه 50-50 بود یا غضب 51 به بالا بود و رحمت 49 به پایین، ما هممون یه بر میشدیم دیگه، کار ما مشکل بود. اگر مساوی بود رحمت و غضب، یا غضب خدای نکرده بر رحمت غالب بود، کفه ترازو دیدی یه طرف که سنگین شد تا آخر میره پایین، یه ذره به چربه، یه مثقال کفه ترازو که سنگین تر باشه تا آخر میره پایین، اون بر میره بالا. یعنی اگر انبیا با دشمناشون همتراز بودن از نظر قوه و نیرو، نیستن، انبیا سنگین ترن، قوی ترن. اگر امیرالمومنین با دشمنهاش نعوذ بالله هم قد و اندازه بودن در قدرت، یا دشمن قوی تر بود، اصلا ما هممون افتاده بودیم و جهنم پر می شد و بهش خیلی خالی می شد. رحمت بر غضب غالبه، بهشت بر جهنم غالبه، بهشتی ها بر جهنمی ها غالبن و همینطور برو تا آخر. این خودش یه بشارت بزرگیه. بهشت به مراتب از جهنم بزرگتره. اگه جهنم خدای نکرده بزرگ بود و خدا هم قسم خورده که پر کنم جهنم را، خیلی کار مشکل می شد، خیلی مشکل می شد. الحمدلله جهنم کوچیک است و بهش خیلی بزرگ. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض. به بهشتی سبقت بگیرید که مساحتش به اندازه آسمان ها و زمینه. آسمان ها و زمینه کسی میتونه اندازه بگیره؟ جهنم خیلی کوچکتره. جهنم زندان خداست، بهش مهمانخانه خداست. مهمانخانه خدای بزرگ و خدای مهربان، رحمان، رحیم، کریم، ارحم الراحمین خیلی بزرگه. میدونی بهش چقدر بزرگه و هر مؤمن چقدر اونجا جا داره؟ روایت داریم یک مؤمن در بهش میتونه همه روی زمین رو پذیرایی کنه، مهمان بکنه. شما تو خونه هاتون میخواد یه مجلس بگیری، یه مهمانی، یه امر خیر، 10 تا 20 تا مهمان مشکل پیدا میکنید، ولی انشالله یه خانه دیگه خدا براتون تهیه دیده. امیدواریم به برکت حضرت زهرا علیه السلام که خانه ها از همینجا درست میشه. روایت دیدم همه انسان ها خدای متعال براشون هم در جهنم خانه گذاشته هم در بهشت. روایت در ذیل این آیه مبارکه سوره مؤمنون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. خدای متعال میفهمد مؤمنین فردوس و بهشت رو ارث میبرن. ارث یعنی این که مال دیگری به شما برسه دیگه، از پدری فامیلی به شما ارث برسه. سوال کردن آقا، از امام سوال کردن چطور در بهشت خانه دیگران رو اهل بهشت و فردوس ارث میبرن؟ فرمود به خاطر اینکه تمام انسان‌ها هم در بهش خانه دارن هم در جهنم. در دنیا که اومدن باید خودشون رو نشون بدن کدوم خانه رو احیا میکنن. اگر افرادی که خانه جهنم رو احیا کردن، خانه های بهشتیش رو ارث میدن به بقیه بهشتی ها. خانه هاشون بهش خالی میمانه، ارث میدن به بقیه. این آیه اشاره به اینه، یعنی اونایی که رفتن جهنم خانه هاشون رو اهل بهشت تصاحب میکنن و جهنمی ها هم بهشتی ها که الحمدلله نرفتن جهنم جایگاهشون رو میدن به اون جهنمی ها دیگه که وارد جهنم شدن. بستگی داره، از الانم معلومه کسی در شب و روز فتنه میکنه، آتش افروزی میکنه، ما رو عقرب درست میکنه، دل آتش میزنه، میسوزونه، تفرقه میندازه، اختلاف میندازه، مال یتیم و صغیر میخوره، ربا و نزول میخوره. الان واقعا کسی نگاه کنه، هر کسی خدا رحمت کنه، این رو برای دوستان شاید بارها عرض کردم، مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه فهمیدن بعضیا صحبت که میکنن دهانشون که باز میشه کوره های آتش میزنه بیرون. نستجیرو بالله، از یه چشم دل میخواد که ببینه، با قلمش همش فتنه است. شما ببینید این فتنه ای که برای مملکت ما درست شده که برنامه انرژی هسته، یه چند نفر بعضی از مسائل ایران رو لو دادن، چه مشکلات موزمی برای یه مملکت درست شده، مثلا دنیا رو به هم ریختن. فتنه اینه که در قرآن میگه فتنه از کشتن بدتره. یه موقع طرف رو میکشی راحتش میکنی، یه موقع یه فتنه بباب میکنی 70 سال زجر کش میشه، یعنی شکنجه میبینه و تیکه تیکه میشه، هر روز آب میشه، هر روز تقاضای مرگ میکنه. متوجه چی میگم؟ همه انسان ها تو دنیا معلومه، دهان که باز میکنه کوره آتش میزنه بیرون، یا گل و ریحانه، خیرخواهی، خلوص، نیت پاک، اصلاح، صلح، آتش خاموش میکنه، دلها رو به هم جوش میده، دلال محبت، دلال خیر، خیر رسانه به دیگرانه. اگه کسی واقعا چشم دلش باز بشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری، یه موقع میفرمودن در منزل مرحوم آقای حداد اونجا نشسته بودیم، یه آقایی وارد شد که خیلی آدم شری بود، بعضیا واقعا شر از سر تا پاشو میباره، اصلا همه حرکاتش نفسانیته، خودخواهیه، منیت، انانیت، اظهار وجوده، تعینه، همش دور خودش میچرخه. یه چیز جالبی خدا رحمت کنه، حالا بحثمون پیچید توی مسئله، که مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله تعالی یه نکته خیلی مهم میفرموده بودن، یکی از دوستان ایشون نقل کرد و من خدمت حاج آقای دولابی هم این مطلب رو عرض کردم، ایشون بودن درسته این مطلب. مرحوم آقای انصاری همدانی رحمت الله علیه فرموده بودن که از کملین عالم، یعنی اونایی که به معرفت میرسن، کامل میشن، موحد میشن، شیعه میشن، مؤمن میشن، به هر تعبیری که شما میگی، توی کملینشون بالای 90% از نفس بازم نگذشتن، یعنی بازم یک توحید خیالی و یک ایمان خیالی، یعنی اون یقین 100% نیست، یعنی کاملا منش و نفسش ذوب نشده، بازم یه باقی بقیه داره، یه خورده شیشه هست خلاصه. این آقای انصاری همدانی میفهمیدن، یعنی 98% تعبیر ایشون و حاج آقای دولابی هم فهمیدن این حرف درسته، یعنی خیلی ها از عرفا هم که باز حرف میزدن صحبت میکردن باز یه چیزی قاطی داشته، به قول آقای حسنزاده آمول فهمیدن که منصور فقط نبوده که اناالحق میگفته، همه اناالحق میگن، اونطور اناالحقاشون فرق میکنه. کسی که جلو میسته امام جماعت میشه خودشو قبول داره که رفته جلو دیگه، کسی که سخنرانی میکنه باز به اندازه گوینده خودشو قبول، هر کس حاج آقا میشه، کربلایی میشه، پروفسور میشه، حجت الاسلام میشه، هر چی یه چیزی داره خلاصه. لا کسی واقعا خودش هم نخواد و خودشو نبینه ممکنه جلو هم نره، مگر امام و معصوم و اولیای خلص که اونا واقعا هیچی درشون نیست، اون قبوله. مرحوم آقای انصاری همدانی فرموده بودن که 98% از افراد بزرگی که ما فکر میکنیم از کاملها و کملین عالمن، تو 98% خیلی هاشون هنوز از نفس رد نشدن، یعنی ذوب نشده، هنوز فنای کامل نیست. میگه به قول حاج آقا میفهمدن زیراب وارو میزنه، میپرسن اعلم کیه، میگه اعلم همین دوروبرا هست دیگه، دیگران رو رد میکنه، خودش رو میخواد اثبات بکنه. به یه لطائف الهیلی خلاصه باز به خودش اشاره میکنه. خیلی کم کسیه که یعنی واقعا خودش رو اصلا نبینه. خیلی کم. یه جریان زیبای دیگه ایم حاج آقای دولابی نقل میکردن رحمت الله علیه، اینم خیلی زیباست و نکته خیلی ظریفیه برای اهل دل و اهل معنا. ایشون میفرمودن که یه سفر خدا توفیق مرحمت کرد، در سفر مشهد ما مشرف شدیم کوهستان کنار شهر بهشهر در شمال. یه روستایی بود به نام کوهستان الان هست. مرحوم آیت الله شیخ محمد کوهستانی یک انسان وارسته، یک کتابی هم اخیراً نوه ایشون شرح حال ایشون نوشته بر قله پارسایی، کتاب قشنگیه. البته حقش کما هو و حق ادا نشده، کتاب قشنگیه بر قله پارسایی. مرحوم آیت الله کوهستانی بنده زیارت کردم، شخصیت فوق‌العاده‌ای بود، در حد مرجعیت بود. اما از نجف که برگشت آمد در روستای خودش، روستای کوچیکی، همونجا امام جماعت و موعظه و یعنی اگه می اومد قم یا مشهد تو حوزه واقعا در حد مراجع بود، یعنی واقعا همه قبول داشتن از نظر علمیتش، زهدش، شبیه آیت الله بهجت حفظه الله. رفتن توی روستای خودشون و گفتن همینجا برامون لیتفقهو فدین آیه قرآن داریم که برگردن قومشون رو انذار بکنن. همونجا هم یه حوزه تشکیل داد، طلبه های تربیت کردن که الان طلبه ها شاگردشون بزرگ شدن. خانوادهشو خودش به اینا غذا میدادن، آش درست میکردن، مهمان هایی که میمدن آش میدادن. خیلی انسان زاهد و وارسته بود مرحوم آیت الله کوهستانی. خیلی بی هوا، خیلی بی هوا. خاطره های خیلی خوبی اونجا تو اون کتاب ازش نقل شده، کرامات اخلاقی و عرفانی فوق العاده. مرحوم آقای دولابی میفرمودن ما در یه سفری با عده از علمای قم که از نجف با ما آشنا بودن رفتیم دیدن ایشون، زیارتشون، از همه اقصا نقاط کشور میامدن خدمتشون. در جلسه خصوصی که نشسته بودیم یکی از علمای قم از آقای کوهستانی یه سوال خیلی قشنگی کرد. سوال کرد که آقا این نفس چیه؟ این نفس دربارش عرفا و روایات و اینا خیلی حرف زدن. نفس چیه؟ یعنی مجموعه ما رو تعبیر میکنن به نفس، روح و جسم و قلب و باطن و ظاهر و و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس چیه؟ این نفس چیه که پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام من عرف نفسه فقط عرف رب. فقط این تعبیر، اگه کسی نفسش رو شناخت خود خدا رو شناخته، خدا رو پیدا کرده. معرفت نفس مساویه با معرفت خداست. این نفسی که خیلی روش صحبت کردن چیه، چه حقیقتیه؟ به آقای کوهستانی سوال کرد، ایشون به همون زبان شمالی یه چند مرتبه فرمودن آقا جان، آقا جان، گفتی نفس. نفرمودن، البته استنباط حاج آقای دولابی این بود که ایشون شرح حال خودشونو میگفتن. ایشون چند مرتبه فرمودن آقا جان، آقا جان، گفتی نفس. یک کسی 30 سال همش خدا را صدا میزد، همی گفت یا رب یا رب، یا الله یا الله، فکر میکرد خدا را صدا میزنه. بعد از 30 سال، نکته ظریفی اینجا، بعد از 30 سال خدای متعال بهش فهموند که تو منو صدا نمیزدی. خود نفسش دو قسمت شده، یه قسمت شده عبد، یه قسمت شده خدا. یعنی یه خدای خیالی درست کرده. ما اکثرمون خدای خیالی داریم، مثلا میگیم پیغمبر معراج رفت، میگیم ها اون بالا بالاها خدا هست و پیغمبرم براق سوار رفت و پیش خدمت اون بالا خدمت خدا رسیده، یه شب کلا هم خدا گذاشته سرش اون بالا داره همه به همه جا نگاه میکنه. مثلا درباره خدا این حرفا معنا نداره. جا، مکان، تعین، این جمله واقعا توحیدی که امامهای ما بیان کردن، عالم تشیع باید افتخار بکنه که از هر شرک و از هر الحاد و انحرافی توحیدی که امام ها ارائه دادن. اگر نباشه درباره توحید، مگر همین جمله امام ششم سلام الله علیه، خیلی جمله بلندیه، میفرماد کل ما میزتموه به اوهامکم به ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. یعنی شما دقیق ترین، ریز ترین توهمات، تصورات، خیالات خیلی تمیز کنی، اینطور نباشه، اینطور باشه، به دقیق ترین معانی برای خدا چیزی درست کنی، اون مخلوق مثل خودته و مردود به خودت برمیگرده، اون خدا نیست. خدا از هر وهم و خیال و تصور و تمایزی بالاتره، برتره. اینه که نمازم اکثرا میگیم الله اکبر یا سبحان الله. میدونید بیشتر ذکرای اذان و اقامه و نماز یکی الله اکبر یکی سبحان الله دیگه. اذان و اقامه چقدر با الله اکبر شروع میشه، رکوع میری الله اکبر، سجده میری بلند میشه الله اکبر. تو خود ذکرای سجده رکوع چی میگه؟ یا سبحان الله سبحانه، میگه سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. یعنی اینی که من دارم خیال میکنم نیست، پاک و منزه از هر وهم و تصور و خیالی و بالاتر است. الله اکبر در روایت تعبیر شده، معنا شده، یعنی الله اکبر و انیوسف، خدا بزرگه، یعنی خیلی درشت و قویه. خدا بزرگی یعنی از هر وصف و بیانی بالاتره، از هر وهم و خیالی بالاتر و برتره. میگن مرحوم فردوسی شاعر بزرگ، ایشون رو یکی از علما خواب دید، به ایشون خیلی خوشبین نبود. یه اشکاله، چون از شاه‌ها بعضیا تعریف کرده بود اینا، یه مقدار به اون بدبین شده بود. بعد از فوتش ایشون رو خواب دید، فردوسی شاعر رو خواب دید، دید جاش خوبه، وضعش خوبه. گفت تو پس معلوم میشه نجات پیدا کردی؟ گفت آره. گفت چرا؟ گفت من یه بیتی درباره خدا گفتم، حقش یک کمی ادا شده، به خاطر این بیت منو آمرزیدن. گفتم خدای بلندی و پستی تویی، ندانم کی، هرچه هستی تویی. ما که نمیدونیم اظهار عجز بکنیم، ولم تجعل مناجات خمسه عشر تعبیر عجیبیه، راه رسیدن به توحید اظهار عجزه، یعنی کاملا باید لنگ بشی، درمانده بشی، او خودش خودشو معرفی بکنه و تو بری کنار، این من بره کنار، فقط او بیاد، یعنی یکی بیشتر نیست. اون موقع یه مقداری خدا شاید شناخته بشه برای اهلش. ولم تجعل طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، ای خدا راهی برای معرفتت قرار ندیدی مگر عجز، یعنی اگر کسی لنگ شد، عاجز شد، بگی من نمیفهمم، نمیدونم، خدا هرچی هستی تو هستی، اظهار نفهمی و عجز کامل بکنه، اینجا به مرز توحید رسیده. امید است که جلوه ها و جذبات الهی یک نورانیتی بهش قلبش بخوره، بشناسه، نه حدی که مخلوق میتونه بشناسه. خدای بلندی و پستی تویی، ندانم چی یا کی، هرچه هستی تویی. گفت خدای متعال به خاطر همین یه بیت منو بخشید. کل ما میستمو، هر چقدر ریز و دقیق میگه اون مخلوق و موهوم و خیال شماست، برمیگرده به خود شما. مرحوم آقای کوهستانی فهمیدن 30 سال یک کسی یارب یا الله میگفت، اما بعد از 30 سال خدای متعال بهش فهموند که خودت دو تیکه شدی، این خودش دو تیکه شده بود، یه قسمت شده بود عبد، یه قسمت شد خدا، به او التماس میکرد. و الا اگه انسان به خدای واقعی، ما واقعا خدای واقعی رو حاضر و ناظر میدونیم، من قسم 1001 دلیل میتونم بیارم حاضر و ناظر نمیدونم. یه بچه‌ای در کنار ما باشه، ما رو داره قشنگ نگاه میکنه، جلوی دوربین فیلم برداری هستیم، هم جرأت میکنیم واقعا کار خلاف بکنیم، دست از پا خطا کنیم؟ من که جرأت نمیکنم. پلیس اینجا ورود ممنوعه، ایستاده، چند تا سربازم با باتوم کنارش، حالا الان یه مقدار نظم رو دارن در تهران و قم و اصفهان و شهرهای بزرگ دارن پیاده میکنن، هم قبض جریمه حاضره، هم جرثقیل برای بردن ماشین آماده است، همم باتوم. کی جرأت داره؟ اگه مردی بیا اینجا خلاف بکن، نمیکنه دیگه، از یه سرباز اندالله ما میترسیم، واقعیت دیگه. آیا این سربازم نیست از خدا میترسیم؟ اندازه یه سرباز میترسیم؟ نمیترسیم دیگه. یعنی حضور خدا رو ما لمس نمی کنیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یعنی جایگاه خدا، خدایی که اظهرالاشیاست، همه جا هست، ولی ما غایبیم، یعنی ما او رو غایب میبینیم، نمیبینیم. بله یه موقع به بنبست بخوریم، مستر بشیم، منقطع بشیم، گیر بکنیم، دلمون بشکنه، چرا؟ یه جلوه هواپیمامون خراب بشه تو هوا، یا کشتیمون تو دریا که تلاطمی ما رو بگیره که دیگه هیچ راه مفر نیست، کسی نمیتونه نجات. اونجا چرا؟ ممکنه یک جلباتی، اون موقع آدم از خودش میاد بیرون دیگه. همین بحثی نه. مرحوم آقای کوهستانی فرموده بودن که 30 سال کسی یارب یا الله میگفت، بعد معلوم شد خودش دو تیکه شده، خودش رو صدا میکرده، خودش رو دور خودش میچرخیده، بعد از 30 سال یک جذبه الهی اومد و گفت نفحه‌ای آمد تو را، نفحه‌ای آمد تو را دید و رفت، هر کی را میخواست جان بخشید و رفت. یک نفحه الهی، یک جذبه الهی بیاد این خودیت و منیت های ما رو در هم بشکنه. این اشعار مال وحدت کرمانشاهیه. یکی از بزرگان رفته بود در کرمانشاه، میخواست بره سفر کربلا، مدرسه طلبه ها وارد شده بود، یک حجره دیده بود خیلی نورانیت و جذبه و کشش عجیب داره، زمان و مکان خیلی اثر داره. رفته بود تو این حجره، مانده بود اصلا یک حال خوشی، یک معنویت عجیبی حس کرده بود. پرسیده بود که این حجره چه اثر و برکاتی توش هست. گفته بودن مدت ها مرحوم وحدت کرمانشاهی تو این حجره زندگی میکرده. خیلی اشعار زیبایی داره وحدت کرمانشاهی. یکیش درباره همینه، میگه که خیز و رو آور به معراج یقین. معراج واقعی یعنی از خودت عروج کنی، از خودت بیای بیرون. اگه از این کالبد منیت ها، خودیت ها، قفس تن، قفس طبیعت، قفس دنیا، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم، ما از اینجا و از آنجا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. مولانا می فرمد اگه معراج واقعی کسی دنبالش هست اینه که آدم از خودش سفر کنه، از خودش عروج کنه، از خودش بیاد بیرون. درباره یکی از عرفا نقل شده که ظاهرا ابو سعید ابوالخیر بوده، یکی از شاگردای ایشون خیلی این ورون برزده بود، این شهر به اون شهر. بزرگان ما سیاحت میکردن تو شهرها و سیر میکردن به مملکت‌های مختلف، شهرهای مختلف، دنبال چی بودن؟ بعضیا گفتن میخواستن آثار و آیات الهی رو نگاه کنن. خب آثار آیات الهی مثل همه کوها، جنگلها، درختها، حالا دیگه خیلی چیز تازهی معلوم نیست توی مملکتی پیدا بشه، مشابه همه دیگه، درخت ها یکی که بلندتر یکی کوتاه‌تر. عمده اگه شیخ بهایی بار سفر میبسته خیلی کشورم، دنبال چی بوده؟ دنبال مرد الهی بوده، دنبال یه نفس الهی بوده، یک انسان الهی، یک انسان خدایی پیدا کنه. مرحوم آقای انصاری همدانی رحمت الله علیه یه موقعی همراه آسد هاشم رضوی شاگردشون بار سفر بستن، مدتی رفتن پاکستان، در حالاتشون هم نوشتن. خیلی از شاگردایشون جای تعجب بود، آقای انصاری اهل همدان چیکار داره با پاکستان، چیکار داره؟ بعد به کسی هم نمیگفتن من برای چی میرم. بعد معلوم شد که یک مرد الهی رو اونجا میخواستن زیارت کنن، یکی از اوتاد عبدال، از اولیای خدا رو. بزرگان اگر سیر میکردن نه فقط میخواستن کوه و دشت و بیابان، همش دریا مثل همه دیگه، آب و دریا رو بخوان تماشا کنن. البته اینا هم خودش آیاتیست، اما بزرگترین آیات خدا اولیای خدا هستن، اونا مظهر همه آیه ها هستن، نشانه ها هست، بوی خدا میدن. کیف مد ذل نقش اولیاست. به قول مولانا میگه هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیا. اگه خدا رو میخواد ببینه، خدا در قلب عارف تجلی میکنه، بوی خدا اونجا استشمام میشه، یه ردپای اونجا میتونه پیدا بکنه. مظهر صفات خداست، رحمانیت خداست، رحیمیت خداست، جود خداست. چرا گفتن اگه کسی خدا رو میخواد ببینه بره در خانه اهل بیت، در خانه ائمه؟ من اراد الله بدأ بكم. حالا اونا مصداق کامل و اتم، من شیعیانشون مصداق پایین‌ترن. امروز هم اگه کسی میخواد خدا رو ملاقات کنه، زیارت کنه، باید بره اولیای خدا، اولیای واقعی، یا نه دکون دستگاه همه وقت بوده است. اونا که واقعا بوی خدا میدن، بوی من نمیدن، از خود نمیگن، از او میگن. یکی از شاگردای ابو سعید ابوالخیر خیلی شهرها مسافرت کرده بود که یک مرد الهی رو پیدا بکنه و نفسی با او بزنه و حالش منقلب بشه. خلاصه آمد رسید به ابو سعید ابوالخیر، گفت من 15 سال خانه به دوشم از این شهر به اون شهر، سفرهای زیادی، رنجهای زیادی کشیدم. ایشون فرمودن که چرا از تا آسایش پیدا کنن، به اون گم شدن برسن. ایشون فرمودن فلانی تو این سفرهای بیابانی که رفتی چرا از خود سفر نکردی؟ تا خود بیاسایی و دیگرانم در جوار تو بیاسایند. یعنی سفر فقط سفر بدنی نیست، سفر معنوی معراج واقعی اینه که آدم از خودش بیاد بیرون، از خودش سفر کنه، از منش بیاد بیرون. میشه یه روزی انشالله به برکت اهل بیت و لطف الهی انسان از این من بیاد بیرون به مقام توحید برسه، موتو قبل انت موتو. اگه از خودمون بیام بیرون همه گردنه ها رد، از همه گردنه ها رد شد، این من بره کنار او بیاد. یک شاگرد دیگه مدت ها مسافرت بود خدمت ابو سعید ابوالخیر، نتونست برسه. گفت آقا من 10-15 سال از موعظه های شما عقب ماندم، از موعظه های شما عقب ماندم، حالا چیکار کنم؟ فرمودن من خلاصه میکنم، چکیده میکنم همه موعظه ها را در یک جمله خیلی کوتاه که اگر قلم ریز باشه رو ناخنت هم میتونه بنویسی. یعنی همه حرفا تو یه حرفه، اگه شما اون حرفو بگیری، اون مطلب رو بگیری. چی اون حرف؟ فرمود همه موعظه، همه حرف انبیا، همه کلام حق تعالی، همه اساره و چکیده و خلاصش بکنی، همین یه جمله که برات میگم رو ناخنت هم قلم ریز باشه میتونی بنویسی. چیه؟ فرمود ذبح نفسک و الا فلا. یعنی اگه تونستی از خودت بیای بیرون، نفستو ذبح بکنی. به حاجی هم که میگن گوسفند سر ببر، یعنی نفستو قربانی کن. این علامته. سرتو بتراش، یعنی من دیگه عبد شما هستم. آدمی که دنبال عنوان و شخص، چون حاجی معلومه که پوز دارن، فکل دارن، قیافه دارن. خیلی از اینایی که خارج آمدن از آمریکا، اروپا، که مسائل زیبایی و مثلا اینا براشون خیلی سن، میگن آقا یک راه حلی پیدا کن ما سرمون تیغ نزنیم. حاجی که میخوان بشن و بعد حلق بکنن دیگه، بارها سفر اولام واجب میدونن همه. بعد سرشو بتراشی تاس تاس بشه، یعنی اگه خانومت اونجا باشه وحشت میکنه. این خیمه ای که در منا وقتی میبینی دیگه نور افکنا که چراغا میفته، از سر این حاجی ها دوباره برق میزنه، همه جا روشن میشه. یعنی از خودت بیای بیرون، هم نفستو سر روز عید قربان سر بونی، هم سرتو بتراشی تاس تاس، اصلا خودت تو آینه میری خجالت میکشی. متوجه؟ خیلی حاضر نیستن، میگن حاضریم 10 تا گوسفند شتر بکشیم اما این سر رو نتراشیم. یعنی این ذلته، ذلت بندگی، خاری بندگی، شکستن خود، شکستن زیبایی های خیالی، افکار خیالی. از خودت بیا بیرون، جلوه ها مال اوه، یه نور دیگه تو قلبت جلا میده، روشن میکنه. فرمود همه موعظه ها توی جمله کوتاه، ذبح نفسک و الا فلا. یعنی اگه تونستی از خودت صرف نظر کنی، خودتو ذبح بکنی، منتو ببری، شما به همه کمال ها رسیدی. و الا همش دور خودت میچرخی و هر کاری میکنی فایده نداره، یه قدم جلو نمیری. اتفاقا روایت هم داریم، این کلام فقط ایشون نیست، روایت داریم. یکی از انبیا به خدای متعال عرض کرد بار پروردگار رو چیکار کنم به تو برسم؟ خدا خیلی نزدیکه، اما چجور ما پیوندمون محکم بشه، پیوند معنوی و قربتن الله که ما نماز دعا زیارت عبادت میکنیم، یعنی به خدا نزدیک بشیم. نزدیکی جسمی که نیست که، نزدیکی معنویه. چیکار کنم به تو نزدیک بشم؟ فرمود دع نفسک و تعال، خودتو بذار کنار پلومندی. از خود گذشتن واقعا لطف خدا و عنایت اهل بیت میخواد. دع نفسک و تعال، یعنی هر وقت خودتو گذاشتی کنار پلومن هست. این پارو من بگذار. قدم دوم، یک گام بیشتر نیست، اونم یک قدم رو خود گذاشتم. وحدت کرمانشاهی میگه خیز و رو آور به معراج یقین، بی براق و رفرف و روح الامین. نیستی معراج مردان خداست، راه خدا راه فنای، راه نیستیه. مولانا مثال خوبی میزنه، میگه یه کسی عاشق کسی بود، مثلا مجنون عاشق لیلی بود، مدت ها از فراق لیلی میسوخت و ناله و خلاصه یه روز رفت به ملاقات لیلی، در خانه لیلی رو زد. لیلی گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو برو، تو خیلی خامی، تو میگی منم، مجنونم، عنوان داره، اسم داره، مجنون داره، هزار و یک اسم داره. گفت تو هنوز کی عاشقی؟ تو خیلی خامی. ردش کرد. مدتی رفت سوخت و ذوب شد، دید که اصلا عاشق نیست، معشوق هرچی هست. عاشق اصلا جمال نداره، کمال نداره، هیچی نداره، تعین نداره. بعد از چند سال که ذوب شد، آمد در زد. لیلی گفت کیه؟ گفت لیلیه. گفت حالا در باز کن بیاد تو. گفت تو هستی، تو آمدی، من نیستم. هر وقت آدم ذوب شد پیوندش متصل قطع. یکی شده دیگه، منا شده. ولی زا گفتن غیر اسرار را نمیتونه داشته باشه، غیر نمیتونه ما رو ببینه. وقتی کسی خود شد که میتونه ببینه، خوده، غیری در کار نیست. نیستی معراج مردان خداست، نیست معراج حقیقت. ما همش دنبال این هستیم که پوز و استاد دانشگاه و استاد حوزه و آیت الله و دکتر و پروفسور و حاج آقا و کربلایی و پدر و آقا بزرگ و همش دنبال عنوان هست، اسم و رسم، عنوان درست کنیم. باید همین رو از من ببری عزیز من، اینا رو باید بشکنیم. یعنی 70 سال داریم عنوان برای خودمون رو هم میچینیم، عوض این که خراب کنیم داریم عنوانهای دنیایمون رو درست میکنیم. نیستی معراج مردان خداست، نیست معراج حقیقت غیر از این. دیده خودبین خدابین کی شود؟ خیلی قشنگ گفته. دیده خودبین خدابین کی شود؟ گفتمت رمزی برو خود را مبین، برو خود را مبین. مرحوم آقای کوهستانی فهمیدن که 30 سال یا رب یا الله میگفت، بعد فهمید خودش دو تیکه شده، خودش رو صدا میزنه، مثلا خدا یه جای دیگه است. بعدش یه جذبه‌ای اومد و خود از خود آمد بیرون، دید همه جا او غیر او چیزی نیست، کسی دیگه نیست. مرحوم آقای کش میفهمیدن یه کسی اومده بود خیلی نفسانیت و انانیت عجیبی داشت، خدمت آقای حداد شروع کرد وراجی کردن از من و من دانشمندم، من عالمم، من چی هستم. مثلا بعضی نفسشون در میاد همش خوده. مرحوم آقای حداد فهمیدن، یه نگاهی به من کردن فهمیدن و ازل جهیم و سعرت، آتش جهنم دیدی بعضی موقع شعله‌اش میزنه بالا، الان جهنم مشتعل شده، جهنم رو نفوس مشتعل میکنن. مرحوم آقای بادنی باران میفهمیدن آتش شرق و غرب آتش نفسه، این خودیت ها میاد اینم لشکرکشی میکنه، آدم میکشه، شکنجه میده، آتش نفسه دیگه، آتش نفسه. جماد و گیاه و نبات و آهن و اینا چه گناهی داره؟ این مواد رو ما میگیریم همش حالت انفجاری بهش میدیم، شیمیای مخرب درست میکنیم. آتش جهنم مال نفس، آتش دنیا مال نفوس انسان هاست. عرضم تمام. امیدواریم که خدای متعال عنایتی کنه از این خود بیایم بیرون. اول خوشی ما، اول راحتی ما، سرازیری ما شروع میشه. کسی که از خودش اومد بیرون همه کاراش میشه خدا، همه کاراش میشه عبادت، همش میشه خوشی، راحتی. او فقط معرفه او را نشون میده. امشب شب دوم این محفل و مجلسه، دوست دارم هر کجا 10 شب صحبتی میشه، یک شب هم توسل به امام دوم، امام حسن مجتبی علیه السلام، که در میان 5 تن من معتقدم از همه 5 تن غریبتر و مظلومتره. من که جایی تو حالا در طول عمرم ندیدن 10 شب مجلس برای امام حسن کسی بگیره، برای امام حسین، برای حضرت زهرا، برای امیرالمومنین، برای همه میگیره، برای امام زمان هم حتی، ولی برای امام مجتبی معصوم چهارم و امام دوم در میان 5 تن خیلی غریبه. امام مجتبی کریم اهل بیت و خیلی سائلین رو از در خانش رد نمیکنه. مرد شامی آمد فحاشی کرد، بی ادبی کرد به خود آقا، به پدر بزرگوارش، اما آقا چی فرمود؟ فرمود خونه نداری خونه بهت بدم، مرکب نداری بهت مرکب بدن، قرض داری قرضت ادا کنن، راهنمایی میخوای راهنماییت بکنم، هر چی لازم داری من در خدمتم. کسی که به دشمن اینطور مهربان و محبت میکنه، آیا به دوستانش چیکار میکنه؟ به شیعیانش چیکار میکنه؟ این آقای سازگار شاعر و مداح اهل بیت یه معجزه و کرامتی از امام مجتبی علیه السلام نقل میکرد، برای خودش اتفاق افتاده بود. ایشون هم شعرهای خیلی خوبی داره، اکثر مداحای ایران شعرهایی که میخونن مال ایشونه، همین شعرهایی که آقای وکیلی الان خوندن مال ایشون بود، مال آقای سازگاره. ایشون فرمودن که یه موقع سینم گرفت، اصلا صدام در نمیومد، اصلا نفسم در نمیومد، نمیتونستم بخونن. مداح هم اگه نتونه بخونه دیگه تمامه دیگه، کاری ازش نمیاد، صوت و صدا و حنجره و سینه‌اش. گفت هر چی کردیم مداوا و اینا خوب نشد. یه روز ناراحت شدم، گلایه کردن از آقا ابا عبدالله علیه السلام، آقا جون ما یه عمر نوکر شما بودیم، چرا باید نفسمون در نیاد؟ چرا نتونیم بخونیم؟ چرا این نوکری رو ازمون گرفتیم؟ بعد به خودم گفتم گلایه های بیجاست، مگه نوکری اهل بیت فقط در خوندنه؟ میرم کفشای عزادارای اهل بیت رو جفت میکنم، جارو کشی میکنم، چای میریزم، ظرف میشورم، اینم میشه نوکر. عذرخواهی کردم، من بی‌ادبی کردم. میگفتن خانم بنده خیلی علاقه به اهل بیت داره و بیش از من ارادت به اهل بیت داره و بعضی خانوما واقعا ایمانشون خیلی قوی تر. گفت آقای سازگار ناراحت نباش، من به امام مجتبی خیلی ارادت و علاقه دارم، نذر امام حسن میکنم، سفره‌ای در قم و تهران مرسوم، نمیدونم اینجا هم هست، سفره سبزی میندازن که هم سفره و هم غذاها و ظروفش همه سبزه. بنابر اون حدیثی که داریم که جبرئیل به پیغمبر نشون دادن دو تا قصر در بهش، یک قصر قرمز بود، یک قصر از زبرجد سبز بود. سوال کردن این قصر از کیه؟ جبرئیل عرض کرد یک قصر از فرزندتون امام حسنه، اونی که سبزه، و اون قصر قرمز هم از فرزندتون امام حسینه. چرا قصر امام حسن سبزه؟ فرمود چون اون رو با سم به شهادت میرسانن. چرا قصر امام حسین قرمزه؟ فرمود عرض کرد چون او رو شهید میکنن، آغشته به خون خودش سرخ رنگ خواهد شد. نذر امام حسن گفت میکنم انشالله خدا شفات میده. گفت نذر امام حسن کرد، اون روزی که بنا بود سفره بندازه، من عازم مشهد بودم، مجلس خیلی مهمی بود، آقای انصاریان سخنانش بود، ما هم مداحش. میگفت اون روز سفره برای امام حسن انداختن، شاید یک ساعت بعدش همون ساعت ما میخواستیم بریم مداحی کنیم. گفت تا پای بلندگو رفتم صدام کیپ بسته بود، اما بسم الله که گفتم به نام امام حسن، آقا صدام یهو باز شد. زنگ زدم تهران، خانومم گفت بله همین حالا امروز یک ساعت قبل سفره امام حسن رو انداختیم، روزه امام حسن توسل بمونست. عجیب اینه، میگفت یک مداحی از مداحای تهران بدون دعوت و بدون اطلاع اومد در خونه ما، گفت من میخوام بخونم امروز توسل به امام حسن. گفت من این مداح رو دیدم، گفتم ما که دعوتت نکردیم، چطور شد اومدی خونه ما؟ گفت من تو خونم خوابیده بودم، خواب دیدم به من گفتن برو خونه آقای سازگار، سفره امام حسن مجتبی رو انداختم، برو اونجا اشعار خودش در توسل به امام حسن بخون. گفت اشعار خود ما رو هم گفتودم بخون که مضمون احادیث و روایات هم هست. ای ماهی دریا برا یت گریه کرده، یعنی امام مجتبی اینقدر مظلوم بوده، ابا عبدالله فرمود ماهیای دریا وحوش در فلوات و بیابانها برای برادرم امام حسن گریه کردن. ای ماهی دریا برایت گریه کرده. امشب خوب جایی رفتیم، گرفتارها، دردمندها، مخصوصا کسانی که هنوز مدینه نرفتن، کربلا نرفتن، کریم اهل بیته، یه نظر میکنه، یه عنایت میکنه. پیغمبر و زهرا برا یت گریه کرده، عالم محیط غربتت، زائر ندارد تربتت، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان. اگه چشم دلت رو باز کنی با قدم دل بری مدینه، همه مدینه روشنه، از این پله های بقی خدا قسمت کنه. آرزومندای مدینه مهمان امام مجتبی امشب، کریم اهل بیت، خیلی سفره داره، گرفتاری رو در خانش رد نمی کنه. تمام شهر مدینه غرق نوره، اما این قطعه قبرستان بقی تاریکه. قبر چار امام بی شمع و چراغ، بی بارگاه. پیغمبر خدا فرمود اون چشمی که برای حسنم گریه کنه کور وارد صحرای محشر نمیشه. اون قدمایی که به زیارت حسنم بره انشالله این دست جمع به زودی کنار قبرستان بقی. اون قدم ها بر پل صراط نمی لرزه، همه عالم برای قربت حسین گریه می کنن، اما خود ابا عبدالله برای قربت و مظلومی برادرش اشک می ریخ. فرمود برادر اگر از داغ تو نمیرم دیگه مشتاق مرگ و رفتن از این عالمم. اول امام و معصومی که بدن پاکش رو در مدینه تشییع کردن بدن امام مجتبا بوده، بدن پیغمبر خدا در میان حجرش دفن شده، بدن فاطمه زهرا امیرالمؤمنین نیمه های شب غریبانه برداشته شد. اول امام مردم مدینه رو خبر کردن بنی هاشم آمدن، برادرها عزیزان امام حسن آمدن کنار قبر رسول الله دفن کنن، اما اون نانجیب و اون دشمنای نابکار آمدن نه تنها ممانعت کردن بلکه بدن امام رو تیر باران. چه حالی داشت ابا عبدالله قمر بنی هاشم؟ چون مأمور به صبر بودن حق دفاع نداشتن. آقا امام حسن فرمود راضی نیستم در تشییع جنازم خونی ریخته بشه، اگر نگذاشتن ببرید در قبرستان بقی. تشییعشم غریبانه، تو خانم غریب زندگی کرد، در میان اصحابم غریب بود. نمیدانم ابا عبدالله چه حالی داشت، این چوبه های تیر رو از تابوت برادر جدا. آیا اینجا بیشتر به ابا عبدالله سخت گذشت یا کنار نهر الغمه؟ ببینه برادر دست در بدن نداره، تیر به چشم مبارک، صدا بزنن الان پشت من شکست، امیدم ناامید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألك و ندعوك به حق مولانا حسن ابن علی. یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. به حق محمد و آل محمد همه من را از شیعیان امام زمان قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. آن به آن بر ایمان و معرفت و ولایت ما بیفزا. رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع، جوانهامون در پناه ولیت حفظ بفرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این بیت با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان صلوات الله.